دولتی و نهادها تعریف شده متاسفانه. با توجه به اینکه اون شاخصه های مربوط به شفافیت و دسترسی و دقیقت ارتباط رو ندارن، این دقیقت نشون میده که خروجی ها اون چیز مطلوب نیست. ما در کشور ما مشاغل ما بخش عمدهش به سمت مشاغل خرد رفته، یعنی بیش از 80% 89%، حالا چیزی که خود آقایون میگن و به اعتقاد ما بیشتر از این، وارد بحث مشاغل خرد شده. تأمین منابع مالی اونها طی این سالهای گذشته که عموماً یک مسیر خطایی رو رفته، یعنی از طریق تزریق یک وام یا دقیقاً دادن اعتبارات خیلی تکلیفی از طرف بانک ها و امثال این ها که هم در اونجا مشکل ایجاد کرده برای ورود به حوزه سرمایه گذاری و بر اساس سیاست هایی که خودشون دارن، و هم دقیقاً وضعیت بازار رو همیشه بدتر کرده. یعنی ما در حوزه بازار با وجود نقش مستقیمی که دولت و نهادهای دولتی ایفا کردن در حوزه اشتغال، همیشه شاخص ما رو به پایین بوده. امسال هم که دولت شاید بیش از 1,000,000 شغل و خودش پیش بینی کرده، با توجه به لایحه‌ای که در بودجه 99 داده شده، یه سری تغییرات رو حالا در حوزه دقیقت واگذاری سرمایه و امثال اینها گذاشته شده که حالا این اعداد ظاهرا خوبی هستن از نظر بحث ظاهر، ولی از نظر تجربی خوب نیستن. من معتقدم دادن دقیقت تامین منابع مالی یا دادن به اصطلاح اعتبار به حوزه های مربوط به کسب و کار از طریق دولت نمیتونه اتفاق بیفته، هم شفافیت نداره، هم اصلا اتفاق نمیفته، هم بحث های دیگه است. نهادهایی که در حوزه خصوصی الان فعالن، اگرچه درصدش کمه، اگرچه حجم گردشش پایینه، اگر دولت اعتماد کنه و این سرمایه رو منتقل کنه به حوزه نهادهای خصوصی در حوزه دقیقت سرمایه گذاری یا واحدهای بورسی و امثال اینا که الان در حوزه‌های مختلف الحمدلله خیلی خوب فعال شده و معمولا اثرپذیری کمتری هم از موضوعات اجتماعی و سیاسی داخل جامعه دارن، حداقل دراز مدت تر هست، ثباتشون بیشتر هست، این تأثیر منتقل میشه به حوزه بنگاه‌های اقتصادی. مسیر اون اگر به این شکل بشه، حالا بانک یا نهادهای بورسی یا نهادهای سرمایه گذاری مستقیماً با بخش‌هایی که در حوزه بازار وارد کسب و کار میشن ارتباط برقرار کنن و دولت سرمایه رو اعتماد کنه در اختیار اینها قرار بده و خودش تصدیگری نکنه، قطعا میتونه موفق باشه. یه نکته هم عرض بکنم تو بحث تامین سرمایه، چیزی که فراموش میشه در ایران کریدیت ها یا اعتبار ها هستن که در حوزه سرمایه لحاظ نمیشن. دولت و بخش های خصوصی حتی نهادها یک بخش عمده سرمایه هاشون که میتونه در حوزه اشتغال تأثیر داشته باشه و در ایران اصلا لحاظ نمیشه، بخش کریدیت هاست که بعد برای تضمین ها و برای تزریق تأمین یا تأمین منابع یا بحث زنجیره تأمینشون موثره، که اینم از مواردی است که در ایران بهش توجه نمیشه و جزو مواردی است که میشه بهش اتکا کرد در تامین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی.
متشکرم. ببینید، چیزی که الان کشور خب باهاش روبرو هست در شرایط جنگ اقتصادی، تامین منابع ارزی هست. بالاخره کشور در شرایط خاصی قرار داره و بر اساس اون هم دولت و بدنه اون تامین ارز کشور رو به هر قیمتی که شده دارن انجام میدن. یکی از بخش همون بخش نیروگاهی هست. من میخوام از آقای دکتر حسینی خواهش بکنم، با توجه به اینکه حالا در بورس انرژی برق هم معامله میشه، یه اشاره‌ای بکنن. خب بالاخره اگر نیروگاه‌های برق ما بخش خصوصی و حتی دولتی به مناطق صفر مرزی انتقال پیدا بکنن، برق رو نمیشه ذخیره کرد، اما برق رو میشه انتقال داد و تأمین ارزی هم انجام داد، اتفاقا خیلی هم قیمت مناسب و به همین کشورهای همسایه و به اصطلاح یه بخشی از مشکلات ارزی رو باش حل کرد. چرا این اتفاق به نحو احسن در یه بخشی مثل وزارت نیرو یا توانیر اتفاق نمیفته که به یک اجماعی برسن که از طریق اوراق تأمین مالی انجام بدن؟ شما فکر میکنم در کسر از ثانیه در تابستان امسال 5000 میلیارد تومان روی نفت تأمین مالی کردید برای دولت، بفرمایید.
بله، ببینید، روی حوزه دست گذاشتیم که اتفاقا خیلی های اهمیت هست و ما هم صحبت در مورد اون زیاد داریم، اونم بحث تولید برق و صنعت نیروگاهی هست. خب بر اساس سیاست های اصل 44 قاعدتا باید بخش نیروگاهی به لحاظ تولید کننده برق واگذار میشد به بخش خصوصی. نه. یعنی دولت باید از بخش تولید برق بیرون میومد، ولی این اتفاق به طور کامل نیفتاده. تقریبا 50% ظرفیت کماکان دست دولت هست.
بله.
و 50% ظرفیت تولید دست بخش خصوصی و بخش غیر دولتی به عبارتی. حالا در صادرات یه خورده اوضاع از این در واقع وخیم‌تر، حدوداً شاید ما در سال 2 میلیارد دلار صادرات برق داریم، درآمد صادرات برق، که به همین تناسب باید نیروگاه‌های خصوصی از در واقع ارز حاصله منتفع بشن.
بله.
ولی معمولاً دولت و وزارت نیرو این سهم رو به پای تولید خودشون میذارن. بله. و بخش غیر دولتی در درآمدهای حاصل از صادرات برق سهیم نیست. چه این یکی از در واقع مشکلات نیروگاه‌های خصوصی است، در صورتی که همین نیروگاه‌ها مخصوصا اونایی که تازه تأسیس هستند، اونهایی که تعیین‌مالی ارزی انجام دادن یا برای O&M‌شون از پیمانکاران خارجی استفاده میکنن و هزینه‌هاشون ارزی باید پرداخت بشه، با نوسان قیمت ارز به شدت در واقع هزینه سرمایه گذاریشون و هزینه‌های O&M‌شون افزایش پیدا کرده، که خب این یکی از در واقع مسائل حاد صنعت نیروگاهی در حال حاضر هست و باید برای اون در واقع فکری کرد، چون برق به هر حال یک کالای استراتژیک و پایه است و تمامی صنایع و خانوارها بل اجبار از اون باید استفاده بکنن. به نظر من شاید مهمترین اشکالی که باعث شده حتی در تأمین مالی نیروگاه ها دوچار مشکل بشن، عدم تبعیت از سیاست‌های حاکمیتی و قانونی کشور توسط وزارت نیرو هست. اون هم این که نتونسته در واقع تولید برق رو به بخش خصوصی در واقع منتقل بکنه و اجازه بده که اونها در فضای غیر دولتی هم تولید بکنن، هم فروش انجام بدن و هم بتونن تأمین مالی بکنن. خب شما استعذار دارین شنوندگان محترم و همکاران عزیزی که اینجا تشریف دارن میدونن که ما وقتی شرکت مراجعه میکنه برای تعیین مالی، یکی از کارهای بیسیک یا پایه‌ای که انجام میدیم بررسی صورت‌های مالی اون و توانمندی مالی اون، چه به لحاظ استحکام ترازنامه چه به لحاظ قدرت سوداوری هست، چون میخوایم مطمئن بشیم که این در بازپرداخت اصل و فرع بدهیش بر حال از یک اعتبار توانمندی برخوردار است. خب وقتی که در واقع تولید کنندگان خصوصی برق نمیتونن در واقع برقشون رو با قیمت مناسب بفروشن، در صادرات برق سهیم باشن، قطعا وضعیت مالیشون چه به لحاظ ترازنامه چه به لحاظ سوداوری وضعیت ضعیفی هست و این خودش اولین مانع رو برای تأمین مالی اونها در بازار سرمایه ایجاد میکنه.
سپاسگزارم. اگر اجازه بدید این سوالی خود بس بدیم با آقای دکتر محسنی عزیز. آقای دکتر محسنی، فرض بگیرید اگر ما به هر حال برق یا حالا سایر ظرفیت‌های دیگه‌ای تو حوزه انرژی داشته باشیم، برای توسعه نیروگاهیمون آیا ابزارهای مالی مناسبی الان تعریف شده وجود داره؟ اون ابزارها چیه و چرا استقبال نمیشه اگر داریم؟
ببینید اون مشکلاتی که راجعش بحث کردیم که به هر حال از هر دو طرف وجود داره، یعنی هم مقررات انتشار باید تسهیل بشه و هم این که طرف در واقع شرکت هایی که نیاز به منابع مالی دارن اونها هم در واقع خودشون رو آماده بکنن و بپذیرن این مقررات انتشار اوراق بهادار رو راجع به اونها صحبت کردیم. ولی ما برای تأمین پروژه ها، تأمین مالی پروژه ها، هم میتونیم از صندوق های پروژه استفاده بکنیم که در دنیا هم در واقع نمونه های وجود داره و استفاده میکنن از صندوق های پروژه، مثلا برای پروژه های بزرگ از صندوق های پروژه استفاده میکنن،
یعنی فقط تحلیل بیاره در حد پروژه و تایید بشه و حالا رتبه بندی هم انجام بشه برای اون پروژه.
بله.
میتونه تامین مالی
میکنه، تامین مالی هست و در واقع تامین مالی کنندگان به صورت مشارکت، یعنی عقد مشارکت هست و در سود و زیان پروژه شریک هستن. ولی اگر بخواد از ابزارهای دیگه‌ای مثل ابزار اوراق مشارکت استفاده کنه، اون هم امکان پذیر هست، میتونه
در خود بازار سرمایه.
بله، بسیار. اوراق مشارکت هم میتونه برای اجرای پروژه استفاده بکنه. بنابراین ابزار بنزه کافی هست. شاید هم بشه از ابزارهای بدهی هم استفاده کرد برای تامین مالی پروژه، قابل طراحی هست. فقط به اصطلاح باید این خود اون پروژه قابل تعریف باشه. اون مشکل در واقع فروشی که آقای دکتر حسینی ذکر کردن، مشکل صادراتی که ذکر کردن و اینکه سهمی از صادرات حتما اختصاص پیدا بکنه و تضمین دولت برای انتقال برق، چون شبکه انتقال دست بخش خصوصی نیست، باید از قبل حتما دولت این تضمین رو بده که با نرخ معینی یا با فرمولی که معینی که نرخ رو تعیین میکنه، این انتقال رو به کشورهای دیگه اگر ما مازاد داریم
انجام،
حتما در واقع موقعی که مصرف برق ما در حداقل خودش قرار داره، این سازوکارها رو داشته باشه، با کشورهای دیگه رایزنی بکنه. زمانی که ما اینجا در واقع در حداقل مصرف هستیم، شاید اون برای کره زمین حتما در اوج مصرف هست، این انتقالات بتونه انجام بشه، اون دیگه کار دولت هست.
بسیار خوب. خب آقای دکتر قاسمی، صحبت هایی که شد دوباره رسیدیم به خونه دولت. از اون طرف بحث تضامین بهتر میشه، از اون طرف دوباره نقش دولت پررنگتر میشه، از اون طرف هم خب ما هم بحث رتبه بندی رو داریم، هم بحث بیمه ها رو که اگر خوب بازاریابی بشه، ما الان بیمه ریسک داریم، بیمه تعهد داریم و خیلی بیمه های دیگه. چطور میشه از این ابزارها استفاده کرد برای تاجر خارجی که تضمین به اصطلاح اون محموله یا جنسش رو میخواد، و از اون طرف کسی که داخل هست و میخواد این به اصطلاح محموله رو صادر بکنه، در آن واحد هم بخواد روش بحث انتشار اوراق تامین مالی رو اگر بشه انجام بده. من خاطرم هست یکی از تولید کننده ها با من صحبت میکرد، آقای دکتر این دنبال نزول بود، تولید کننده هم بود، میگه بر من راحت تره به خاطر اینکه پول بهره ای وقتی به من میدن من تکلیفم روشنه، و وقتی بهش میگفتی که مثلا این اوراق هست و شما میتونی روی این کالا اوراق تامین مالی منتشر بکنی، انگار که تمام دنیا رو بهش دادن، باورش نمیشد. نظر شما چی هست؟
راه های تامین منابع مالی برای کسب و کار خیلی زیاده. تو ایران اینها شناخته نشدن، باشون کار نمیشه. عموما یک چیز بلدیم، ارتباط با دولت، وام، تسهیلات، از تامین تا تولید تا فروش.
بله.
این چرخه رو همیشه با دولت تعریف کردیم. در حوزه بیمه، پورتفوی بیمه در دنیا خیلی گسترده است.
بله.
به دلیل اینکه خصوصی هست، برای اینکه دنبال منفعت هست، برای اینکه میخواد سود بکنه.
بله.
و این سود و گردش مالی در کشور وجود داره، اما پورتفو کوچیکه در ایران. شما یه مثلا صنعت بیمه ایران که یک صنعت جسارت نباشه از نظر من دولتیه، من چون خودم یه زمان مسئول پژوهشکده بیمه بودم، همیشه همین بحثو میکردم، گفتم حالا درست ظاهرن چند شرکت خصوصی است، اما واقعا اینطوری نیست. سیاست گذاری ها، مدل سازی ها، رفتاری که در اتفاق میفته، مدیرانی که در صنعت بیمه الان منصوبن، عموما نگاه و تفکر دولتی است. اصلا شما ساختار بیمه رو یا نظام مالی رو خصوصی بکنید، آدم دولتی بذارید روش، خب همون دولت میشه، چون همون فکر رو میخواد بکنه. ببین بیمه خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
اصلا خودش میتونه تأمین بکنه. شما یه بیمه دارید به نام بیمه تکافل که عموما بیمه سرمایه گذاریست، در دنیا روش کار میشه بجز ایران.
بله.
و اتفاقا خیلی خیلی جذابه و خیلی جذابیت تو کشورهای اروپایی، کشورهای توسعه یافته داره.
بله.
مثل اقتصاد اسلامی که دوستان اشاره فرمودن، تا حالا نظام بانکداری و سرمایه گذاری
اسلامی هست این ابزار تو بازارهای
اصلا خانست. خود اسلامی است. جالب. ولی تو آمریکا، تو اروپا در استفاده جالب. میشه، مثل بانکداریش که اصلا ما اینجا داریم از محل ربا و از محل بهره گردش مالی بانک ها رو تامین میکنیم، در حالی که تو دنیا اصلا این کارا رو نمیکنن. یعنی خود بانک یک نظام سرمایه گذاری است که میاد بنگاه اقتصادی مناسب رو پیدا میکنه، بر اساس مارکتینگ پلن و طراحی که انجام میشه دقیقاً محصول رو تعریف میکنه، حمایت میکنه و از سودش مشارکت میکنه، نه اینکه یک درصد بده و یک درصد بگیره و از اون بخواد چرخ ایجاد بکنه. نظام بیمه و نظام بانک و نظام مالی اگر در حقیقت برن به سمت خصوصی، خصوصی یعنی شرکت خصوصی مدیرش هم خصوصی، نه بورس خصوصی مدیر دولتی، نه سازمان بیمه خصوصی آدم مدیرش دولتی، این نمیتونه تفکر خصوصی باشه چون هیچ انگیزه‌ای برای کسب درآمد نداره. تو دنیا بیش از 200 خورده پورتفوی بیمه هست. بله. تو ایران حالا بعضی میگن مثلا 30 تا 40 تا، من قبول ندارم، حالا نهایتا 30-40 تا خدمات بیمه با تعبیر خود دوستان توی اونا که کارشناس هستن الان کار مطالعاتی ماست دارن انجام میدن. یعنی ما بیمه هایی که بسیار پرسودن، به خصوص بیمه های سرمایه گذاری، بیمه های ریسک که فرموده، البته ریسک خب در مجموعه خدمات بیمه وجود داره، ولی واقعا در ریسک های مختلف در صنایع مختلف، کشاورزی، در صنعت، در آیتی. مثلا من امسال تو بودجه نگاه کردم 1400 میلیارد دقیقاً بودجه در حوزه توسعه مشاغل آیتی گذاشته شده. گردش و کشش این اقتصاد که میتونه یک بورس آیتی داشته باشیم و در همه زمینه در بخش خصوصی بیش از 100 میلیارد دلار در ایران پیشبینی گردش مالی در حوزه آیتی است، در حالی که الان کمتر از 3 میلیون دلار گردشش در حوزه اقتصاد ماست. خب دولت اینو ول کنه، بخش خصوصی هم بیاد واقعاً خصوصی، بسیار. واقعاً خصوصی بیاد روش کار بکنه. خب یه گردش مالی بزرگی در حوزه آیتی که اصلا نه هزینه ای داره نه ریسک زیادی داره، بیمه و بانک و بخش های دیگه میتونن کمک بکنن. من معتقدم که سرمایه در کشور ما مشکل نداره، وجود داره، چه به صورت کردیت، چه به صورت کش، هر شکل مالیش که وجود داره،
تقاضا وجود داره،
تفکری که بتونه بخش اعتباری رو تبدیل به سرمایه بکنه، به پای کار بیاره و بخش خصوصی رو بر اساس نیاز بازار تعریف بکنه. بله. و بخش بیمه ای که خصوصی باشه و انگیزه توسعه درآمد داشته باشه، نه انگیزه اداری که بگه من حقوق میگیرم ماهی 20 تومن 30 تومن 40 تومن، حالا همین که هست دیگه داره میچرخه سیستم. بله. این نمیتونه نظام اقتصادی رو تغییر بده.
پس مستلزم تصمیم یک بار برای همیشه دولت است.
44 فرمودن این اصل 44 که مال قانون اساسی ماست، یه روزی بعد اتفاق بیفته. الان یا سیستم اقتصادی و سرمایه گذاری ما، بورس ما، سیستم های دیگه ما، بیمه ما دولتیان، یا مدیرانش دولتیان. یعنی استاندار بوده رفته مدیر فلان شرکت بیمه و بورس شده، هیچی فرق نکرده. همون سیستمه. بله. نمیتونه فکرشو عوض کنه.
بسیار خوب.
این اگر اصلاح بشه قطعا ما ظرفیت های بزرگی در داخل کشور برای تامین سرمایه داریم. فکرم نمی کنم خیلی مشکلی.
خب
هم
اگر ما با این ظرفیت نگاه بکنیم به سال آینده، خب دیگه چیزی هم از این سال نمونده دیگه، ما تقریبا 3 ماه دیگه پایان سال هست و سال جدید رو آغاز خواهیم کرد. منتها اتفاقی که داره میفته بحث این هستش که بانک ها ملزم شدن به خرید اوراق مالی خودشون. این به عنوان حالا وثیقه بدهی میتونن بدن به بانک مرکزی. با شرایطی که شما فرمودین و فضای اقتصادی که حالا تشریح کردین، آیا بانک ها با همون تفکری که شما میفرمایین چقدر میتونن موفق بشن و عملا کمک بکنن به کاهش رشد پایه پولی؟ آقای قاسمی یه توضیح کوتاه بدید، چون ما به بخش پایانی برنامه نزدیک داریم میشیم.
خواهش میکنم. این نگاه نگاهی خوبیه که از دقیقاً سرمایه بانک استفاده بشه به جای اینکه ما هزینه‌ای رو تحمیل بکنیم به بازار یا بانک. اما اینکه این سیستمی که وجود داره تا چقدر میتونه در حقیقت امنیت ایجاد بکنه برای بخش سرمایه گذاری و بانک ما که دوباره متحمل هزینه های مجدد نشه، یه طرف، و بتونه از بخش سرمایه گذاری یعنی بخش بازار هم به همین نفع حمایت کنه. شما برای گرفتن از تحصیلات گاهی قد 20% 30% هزینه میکنید برای اینکه حمایت بکنید از سرمایه گذاری. بله. خب این قیمت تمام شده یه سیستم شما رو میبره بالا. گاهی قد این که من میگم حداقله، گاهی قد عددش خیلی بالاتر از ایناست توی این بنگاه های اقتصادی که حالا وضعیتی که با بانک ها و بخش های چیز سر کار دارن، بخش های دولتی سر کار دارن. من عرضم اینه که دقیقاً میتونه کمک بکنه، مشروط به این که اولا نظام سرمایه گذاری کشور ما ارزش‌های مربوط به سرمایه گذاریش رو درست شناسایی بکنه، شاخص‌های مربوط به تولید سرمایه رو باز تعریف بکنه بر اساس نظام بین‌الملل تعریف سرمایه گذاری، این که تو ایران هست، گردش مالی هست، گردش سرمایه‌ای نیست، درست تعریف بشه و این بشه مبنای دقیقاً کاهش هزینه یا کاهش ریسک در حوزه سرمایه و در حوزه بانک، حتما میتونه مؤثر باشه.
بسیار خوب، من میخوام حالا ادامه این صحبت رو از زبان آقای دکتر محسنی داشته باشیم. آقای دکتر، شما بحث رتبه بندی هم یه اشاره‌ای کردید بهش، با توجه به همین شرایط و با توجه به اینکه حالا به هر حال بانک‌ها این الزام رو برشون در لایحه بودجه، البته باید ببینیم تو مجلس چه اتفاقی میفته بعد از اینکه به تصویب رسید و در کمیسیون‌ها چکشکاری شده، در صحن رأی آورد و شورای نگهبان هم تایید کرد، باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد در بودجه سال آینده. اما با همین فرض شرایط فکر می‌کنید که سال آینده بانک‌ها، اما سال خصوصی و دولتی که حالا بیشتر دولتی خواهد بود به نظر، در این شرایط با توجه به بحث‌های رتبه بندی چه کمکی میتونه بکنه به اقتصاد، مخصوصا تو بحث کاهش رشد پایه پولی و بحث نقدینگی؟ عملیات بازار باز رو من میخوام از زبان شما بشنویم.
عملیات بازار باز به این ترتیبه که خب قبلا در کشور ما وجود نداشته، یکی از ابزارهاییه که بانک مرکزی میتونه سیاست
دیر نیست آقای دکتر
دیر باشه برای
اقدامی که میخواد بانک مرکزی بکنه. ما پارسال فکر می‌کنم 2 سال قبل بانک مرکزی رو منتظر بودیم که وارد این بازار بشه.
حالا ماهی را هر موقع عذاب بگیرن بالاخره تازه است. بله. عرض بزرگ این در واقع ابزار در کشورهای دیگه هم استفاده میشه و تجربه شده و یکی از ابزارهای مهم اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی هست. بله. منطقه خب ببینید ابزار به این ترتیب عمل میکنه که اولا دولت یه مقدار زیادی از اوراق رو در دست مردم داره. هر موقع که بانک مرکزی بخواد سیاست انبساطی به خرج بده، یعنی بخواد نرخ بهره رو در واقع به اصطلاح کاهش بده، میاد یه مقداری از این اوراق رو میخره و بنابراین نقدینگی تزریق میکنه به اصطلاح جامعه و این باعث میشه افزایش نقدینگی، باعث رونق اقتصادی میشه. از طرف دیگه اگر بخواد سیاست انقباضی رو به خرج بده، خب این کار رو عکس انجام میده، یعنی اوراق رو در واقع میفروشه توی بازار و نقدینگی رو جمع میکنه. حالا به لحاظ قانون این امکان برای بانک مرکزی به وجود اومده که این سیاستش رو انجام بده و حالا در آینده خواهیم دید که این سیاست چگونه قرار اجرا بشه. یعنی برحال عملیات بازار باز بانک مرکزی نشون دهنده یا تعیین کننده نرخ بهره اوراق خزانه دولتی و کلا اوراق دولتی خواهد بود در آینده دیگه.
خب ما کلی نهاد مالی داریم دیگه تو بازار سرمایه‌مون، میخوام نقش رتبه بندی در این عملیات بازار باز بشکافید و کمی بهش اشاره بکنید که این به حال فرآیند رتبه بندی چه کمکی میتونه بکنه که بازیگرهای این بازار رو به حال تو بحث تامین مالی بیشتر بکنه.
یعنی در عملیات بازار باز رتبه بندی کمکی نمیتونه بکنه، مگر اینکه بگیم مثلا اوراق دولتی رتبه بندی بشن که اگر اوراق ریالی باشن و در واقع ما بخوایم رتبه بومی بدیم، یعنی رتبه داخلی بدیم، بالاترین رتبه رو دریافت میکنه چون دولت در واقع قدرت چاپ پول رو داره از طریق بانک مرکزی. ولی خب اوراق ارزی اگه منتشر بشه، چون دولت قدرت انتشار ارز رو نداره، اونا باید رتبه بندی بشن. اوراق دولتی هم کم نیست، پیش بینی که کرده شده در یعنی در واقع پیش بینی که در بودجه اومده، اوراق دولت شرکتی هم، یعنی شرکت های دولتی هم یه سری مقدار اوراقی رو باید با تضمین خودشون منتشر بکنن که اونها نیاز به حتما به رتبه بندی از شهرداری هم همینطور اونها لازم هست رتبه بندی بشن.
سپاسگزارم. آقای دکتر حسینی، در مورد بحث اوراق ارزی اشاره شد، خب ما نفت خام و معادنات گازی ثروت اصلی بیس انرژی ماست و به حال رتبه برتر رو در دنیا داریم در این بخش، اما خب تو بحث صادرات بعضن در حالا مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی ممکنه دچار مشکل بشه، گرچه در بخش فرآورده ها خیلی موفق بودیم و الان خود اتکاییم و صادر کننده. در مورد این بحث چرا اوراق ارزی مبتنی بر نفت خام نمیتونیم منتشر کنیم که مردم عادی هم در این حوزه مثلا مشارکت کنند یا نهادهای مالی مختلف؟
بله. ب ببینید در بازارهای مالی خیلی میشه ابزارهای استاندارد رو تغییر داد و اونها رو به جریان انداخت، منتها ما در کشور خودمون باید مراقب این باشیم که این ابزارها و انفلاتی که تو بازار مالی انجام میشه کمک بکنه به بخش واقعی اقتصاد. یعنی فی نفسه اگر ما روی ابزار مالی طراحی بکنیم و اون رو عملیاتی بکنیم ولی اثر مثبتی روی بخش واقعی اقتصاد نداشته باشه، به نظر من در حال حاضر خیلی مطلوب نیست. در کنار این یه واقعیتی رو باید بپذیریم، به هر حال ما در یک شرایط خاصی هستیم به لحاظ ارتباطات بین المللی و در واقع به ویژه مبادلات بانکی. من البته اعتقادم این است که اونهایی که خیلی بحث تحریم رو بولد میکنن یا برجسته میکنن، از یک طرف این یک آسیب‌هایی هم برای کشور داره. باید بپذیریم در دنیای امروز همه کشورهایی که در حوزه اقتصادی، حالا چه در منطقه خودشون چه در دنیا، حرفی برای گفتن دارن، در یک رقابت خیلی شدید به سر میبرن. شما اگر نگاه بکنین مثلا جنگ اقتصادی بین چین و امریکا، نمیدونم چین امریکا با کانادا، امریکا با اتحادیه اروپا، در داخل اتحادیه اروپا بعضی از کشورهایی که اقتصادای بزرگی دارن با هم دیگه، این دائم در جریان هست. منتها خب در مورد ما الان شدت این خیلی در واقع زیاد شده است. حالا عرضم اینه که با توجه به این دوتا مؤلفه گفتم، شاید در حال حاضر امکان این که ما با انتشار اوراق ارزی بتوانیم از خارج کشور ارزی رو به اقتصادمون تزریق کنیم ممکن نباشه. در مورد آنچه منابع ریالی و ارزی که در داخل کشور هست، خب اینا که موجوده و داره به طرق مختلف مورد استفاده قرار میگیره، شاید خیلی در واقع نشه اون فرمای شما رو عملیاتی کرد یا در اولویت قرار داد. من میخوام به این یک موضوع رو اضافه بکنم. ببین ما خوشبختانه در بورس‌های کالایی عملاً هر آنچه تو بخش صادرات داریم کار میکنیم عین تأمین مالیه، چون واقعاً ارز وارد کشور میشه. برای مثال ما در این چند ماهی که از سال 98 سپری شده، چون تقریباً 70% فروش‌های ما صادراتی هست، نزدیک به 2 میلیارد دلار فقط از محل فروشایی که در رینگ صادراتی ما اتفاق افتاده ما ارزآوری داشتیم. عملا در طی مثلا 5 ماه، چون از ابتدای سالم خب بازار صادراتیمون هنوز شکل نگرفت، تو تقریبا تو این 5 ماه فعال بوده. این جای گسترش داره، یعنی میشه از این پتانسیل استفاده کرد برای ارزآوری در کشور.
سپاسگزارم. ما به پایان این برنامه رسیدیم، گرچه حالا موضوع تامین مالی موضوع مفصلی هست که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده عزیز که با ما همراه بودید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید به آدرس وبسایت radiogoftegu.ir. انشاءالله شنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتون خواهیم بود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر
با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم و امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت